ساعت 19 در ایران، 14 و 30 دقیقه در گرینیچ، روستایی در نزدیکی لندن، میانگین ساعت در جهان. جمعه 18 ماه می 2012 میلادی، 29 اردیبهشت ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه خوش. شامگاه خوش ایران. یاران به موافقت چو دیدار کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید. چون باده خوشگوار نوشید به هم، نوبت چو به ما رسد نگونسار کنید. در 964 مین زادروز حکیم عمر خیام نیشابوری، مایه افتخار ایرانیان و همه پارسی زبانان، پرخواننده ترین شاعر جهان، من علیرضا طاهری میزبان و پذیرای شما هستم با آخرین مجله شامگاهی این هفته. در آغاز حسن جعفری با تازه ترین خبرها.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، اجازه بدید خبرها را از تهران و شماری از شهرهای ایران شروع بکنیم. به گزارش رسانه‌های ایران، پس از نماز جمعه در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به طرح اخیر اتحاد میان بحرین و عربستان سعودی تظاهراتی برگزار شد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز در خطبه‌های امروز به شدت از این طرح انتقاد کرد و آن را طرحی آمریکایی توصیف کرد. درباره راهپیمایی امروز در تهران و دیگر شهرها در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. رهبران 8 قدرت برتر اقتصاد جهانی نشست دو روزه خود را از ساعتی دیگر در اقامتگاه کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز می کنند. بنابر گزارش ها، محور اصلی این نشست چگونگی مهار بحران بدهی های اروپا و بررسی راه های ممانعت از گسترش آن به اقتصاد جهان خواهد بود. موضوع ایران و بحران سوریه نیز در نشست گروه 8 مطرح خواهد شد. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در بغداد، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تردید دارد ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش رضایت دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که به جمهوری چک سفر کرده است، امروز در پراگ گفت مهمترین مسئله ما زمان است و من هیچ نوع شواهدی نمی‌بینم که ایران رضایت دهد برنامه اتمی‌اش متوقف شود. یکی از مقام‌های دولت هند به خبرگزاری رویترز گفته است یک هیئت ایرانی در چند روز آینده به این کشور سفر می‌کند تا درباره موضوع خرید گندم از هند با مقام‌های آن کشور به گفتگو بپردازد. به نوشته رویترز، این مقام دولتی گفته است زمان آغاز صدور گندم به ایران هنوز مشخص نشده و در حال بررسی است. نخست وزیر روسیه با اشاره به مطرح شدن گزینه‌های نظامی علیه ایران و سوریه هشدار داد اقدام نظامی می‌تواند به جنگ هسته‌ای در منطقه منجر شود. دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، روز پنجشنبه در سن پترزبورگ گفت عملیات شتاب زده نظامی معمولاً تندروها را بر سر قدرت می‌آورد و توسل به گزینه نظامی علیه کشور می‌تواند جنگی تمام عیار در منطقه را سبب شود. در حالی که قرار است شبکه اجتماعی فیسبوک از ساعتی دیگر وارد بازار بورس شود، روز گذشته ارزش کل سهام این شرکت اینترنتی بیش از 100 میلیارد دلار ارزیابی شد. قرار است هر سهم از این شرکت در بازار بورس به مبلغ پایه 38 دلار برای فروش عرضه شود. در حالی که دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا در تلاش بودند پیش از نشست ایران و گروه 5+1 در بغداد تحریم‌های جدید علیه ایران به تصویب برسانند، جمهوری‌خواهان سنا روز پنجشنبه با اعلام اینکه بررسی این طرح به زمان بیشتری نیاز دارد، مانع از تصویب آن شدند. درباره دو طرح دیروز مجلس سنا و کنگره آمریکا در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. و سرانجام اینکه بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل، میگوید به باور او عامل پشت صحنه بمب‌گذاری‌های انتحاری هفته گذشته در دمشق گروه القاعده بوده است و دخالت این گروه وضعیت را در سوریه پیچیده‌تر می‌کند. آقای طاهری،
حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. جمهوری اسلامی خواهان یاری فرانسه است. یاری در راه دستیابی به سازش در گفتگوهای هسته‌ای آینده در بغداد. همزمان کنگره آمریکا پرونده هسته‌ای تهران را در صدر دستور کار خود نگاه داشته. نمی‌خواهم ایجاد وحشت کنم، اما درگیری نظامی با جمهوری اسلامی به خطر جنگ هسته‌ای در منطقه دامن می‌زند. نخست وزیر روسیه گفته است. در لندن خیلی ها ابرو بالا انداختند. خیلی ها ابرو بالا انداختند از دیدن نام سلطان بحرین در فهرست میهمانان ملکه الیزابت در جشن تاجگذاریش. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 16:35 در پاریس. در مقاله‌ای در روزنامه با نفوذ لوموند چاپ فرانسه، علی آهنی، یکی از بلندپایگان وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از دولت فرانسوا اولاند رئیس جدید جمهوری فرانسه صریحاً خواسته است به تهران یاری دهد تا در گفتگوهای هسته‌ایش با گروه 51 به سازش برسد. به نوشته آقای آهنی، گفتگوهای هسته‌ای خرداد ماه آینده در بغداد به لطف حسنیت طرفین راه را برای چنین سازشی هموار ساخته است. از سوی دیگر، آنچنان که علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، پرونده جمهوری اسلامی، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان در صدر کار کنگره یا پارلمان آمریکا جای دارد. مجلس نشینان آمریکا بر سر کارساز بودن فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی درگیر بحثی داغ شدند. علیرضا کرمانی.
در تهران و در واشنگتن درست چند روز مانده به آغاز گفتگوهای اتمی، آنجا صحبت از فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران بود و اینجا حرف از اقتصاد مقاومتی و اینکه فشار فایده‌ای ندارد. آنجا در واشنگتن هم در سنا و هم در مجلس نمایندگان بحث ها داغ داغ بود. در سنا جمهوری خواهان که به فشارهای کنونی قانع نیستند، در پی آن که اگر قطعنامه تازه‌ای علیه ایران تصویب می شود حتما به امکان برخورد نظامی هم اشاره کند و با همین استدلال هم جلو تصویب تحریم‌های تازه اقتصادی را گرفتند. اما در کنگره اکثریتی 400 نفره، یعنی درست 401 نفر در برابر تنها 11 رأی مخالف به قطعنامه ای رأی دادند که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه تهران را افزایش دهد. در مجلس نمایندگان هم منطق مخالفان درست مانند منطق جمهوری خواهان در سنای آمریکا بود. روز لتینن نماینده جمهوری خواه روز پنجشنبه در کنگره گفت:
من عمیقا نگرانم برای اینکه کاخ سفید به گونه ای نابخردانه به دور دیگری از مذاکرات تن داده که تنها رژیم ایران را جسورتر می کند. دولت آمریکا تا حالا پشت سر هم در گفتگوها با ایران سازش کرده و دست خالی برگشته.
این طرف ماجرا، یعنی در تهران، همایش ملی اقتصاد مقاومتی برپا بود در دانشگاه علم و صنعت. مرد شماره یک میز ایران در مذاکرات اتمی که کسی نیست جز سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران، همایش اقتصاد مقاومتی را با سخنانش افتتاح کرد. از اشتباه محاسباتی کشورهای غربی گفت، از اینکه در گفتگوهای هفته ی آینده تیم ایرانی با عزت وارد می شود و از این هم گفت که فشار بیشتر با مقاومت بیشتر تهران روبرو خواهد شد.
این نکته که گفته می شود زمان برای گفتگو رو به پایان است، من به اونها عرض می کنم که امروز آنچه رو به پایان است زمان برای راهبرد فشار است.
در واشنگتن نمایندگان کنگره در قطعنامه‌شان به دولت اوباما یادآور شدند جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای برای منافع آمریکا حیاتی است. کنگره آمریکا خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد و همینطور خواستار همکاری کامل تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و در برابر گفته‌های روز لتینن، یکی از نمایندگان هم پرسید: ما به اندازه کافی جنگ نداشته ایم؟ در این میان هاوارد برمن نماینده دموکرات گفت:
Let's be clear. The Obama administration has done far more.
اجازه بدهید صریح باشیم. دولت اوباما به مراتب بیش از دولت‌های قبلی کار انجام داده تا تحریم‌های آمریکا را کامل کند و تحریم‌های همه‌جانبه را سازمان دهد.
Build support for multilateral sanctions.
با همه ی حرف و صحبت‌هایی که این روزها در تهران و در واشنگتن شنیده می‌شود، قرار است چهارشنبه آینده نمایندگان ایران و شش کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه پنج به علاوه یک پس از استانبول این بار در بغداد گفتگوها را پی بگیرند. گفتگوهایی که دولت باراک اوباما می‌گوید آخرین فرصت برای دیپلماسی و پیشگیری از جنگ است.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 18:40 در مسکو. دمیتری مدودیف رئیس پیشین جمهوری و نخست وزیر کنونی روسیه هشدار گفته است که هر گونه اقدام نظامی در خاورمیانه ممکن است به جنگ هسته‌ای در منطقه بیانجامد. مخالفت مجدد مسکو با مداخله غرب در این منطقه در آستانه نشست گروه موسوم به هشت بازتاب یافته است. آنا رایسکایا با اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
یک روز قبل از سفر به کمپ دیوید، محل برگزاری اجلاس سران گروه هشت، دمیتری مدودف طی گردهمایی حقوقی سنت پترزبورگ فرصت را غنیمت شمرد تا سیاست غرب در خاورمیانه را مجدداً مورد انتقاد قرار دهد. هرچند اشاره های مدودف تلویحی بود و نامی از هیچ کشوری به میان نیامد، اما منظور وی به قدر روشن بود که تحلیلگران به سرعت اظهاراتش را این گونه تعبیر کردند: روسیه به آمریکا هشدار می‌دهد تا به سوریه و ایران حمله نکند. Медведев говорит:
«Хрена государственного суверенитета. Она не должна размываться, даже если это удобно для достижения каких-то
حاکمیت دولت‌ها نباید خدشه‌دار شود. حتی اگر راه دستیابی به اهداف خاص سیاسی روز از جمله تضمین انتخاب به سمتی را هموار سازد. این عمل برای نظام جهانی خطرناک است. اما در سالهای گذشته بارها شاهد نقض حاکمیت کشورها بودیم. به عملیات نظامی علیه دولت‌های خارجی با دور زدن سازمان ملل توجه کنیم و یا به تقاضای کنارگیری رهبران خارجی که از سوی بیگانگان و نه مردم آن کشور مطرح می‌شود. همچنین به اعمال تحریم‌های یک جانبه بدون تصویب نهادهای بین‌المللی. این اقدامات اوضاع جهان را بهبود نمی‌بخشد. همچنین عملیات نظامی شتاب زده در کشورهای دیگر معمولاً تندروها را بر سر قدرت می‌آورد. در مرحله‌ای شاید چنین اقدامی که حاکمیت کشورها را متزلزل می‌کند به جنگ منطقه‌ای فراگیر حتی با سلاح هسته‌ای منجر شود. هرچند نمی‌خواهم کسی را بترسانم.
مدودف در این باره توضیح بیشتری نداد. این در حالی است که مسکو بارها به هر گونه اقدام احتمالی نظامی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران و نارامی‌های سوریه مخالفت کرده است. در این حال روسیه قبلا گفته بود در صورت حمله به هر یک از این کشورها در گیر جنگ نخواهد شد. به گفته تحلیلگران مقصود مدودف این بود که در صورت بروز درگیری در منطقه قدرت‌های هسته‌ای ناحیه همچون اسرائیل، هند و پاکستان کنار نخواهند ماند. اظهارات مدودف در حال بیان شد که نشست گروه هشت در آمریکا پرونده هسته ایران و بحران سوریه را در دستور کار خود دارد. مدودف که در پی بازگشت پوتین به کاخ کرملین نخست وزیر روسیه شد، به جای پوتین در این نشست شرکت میکند. اندری ایلاریونوف تحلیلگر سیاسی درباره این تصمیم میگوید:
действительно, в последние несколько дней появилось немало разнообразных версий. Естественно, в России их больше.
در روزهای گذشته دلایل متعددی مطرح شده و اکثر این نظریه‌ها در روسیه در طرح توطئه ریشه دارد. این در حالی است که آمریکایی‌ها توضیح رسمی را قبول کردند و یا دست کم وانمود می‌کنند که آن را قبول دارند. پوتین در چند حوزه سنت‌شکنی کرده است. گروه هشت گردهمایی غیررسمی سران هشت کشور صنعتی جهان است و هیچ وقت در تاریخ آن پیش نیامده بود که کسی جز رهبر این کشورها در این اجلاس شرکت کند. از سوی دیگر این سنت‌شکنی در سیاست خارجی روسیه است. به نظر می رسد از این به بعد پوتین تنها به کشورهایی سفر خواهد کرد که مطمئن است از این سفرها با دست پر باز می گردد و مدودف به کشورهای دیگر به جای او خواهد رفت. البته رفتار تحریک‌آمیز دولت مردان روس عجیب نیست، بلکه عجیب است که دولت مردان غربی چنین رفتاری را می پذیرند.
در حالی که انتظار می رفت پوتین و اوباما در حاشیه نشست گروه 8 دیدار کنند، پوتین اعلام کرد به دلیل نیاز به زمان برای تشکیل کابینه در این نشست شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که به طور عادی تشکیل کابینه وظیفه نخست وزیر است. بسیاری از تحلیلگران این تصمیم را تأمل برانگیز دانستند، اما کاخ سفید اعلام کرد این اقدام نشانه بی‌اعتنایی نیست و اوباما مشکلات پوتین را درک می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 11:44 در لندن. در لندن خیلی ها ابرو بالا انداخته تعجب کردند که چطور؟ چه شده که نام سلطان حمد پادشاه بحرین در فهرست میهمانان ملکه الیزابت در جشن تاجگذاری او جای گرفته است؟ هواداران مردم سالاری به خصوص از همین دست شگفتی زدگانند و میپرسند چگونه سلطان حمد را که به سرکوبی مردمش متهم است به چنین جشن مهمی خوانده اید. و آنچنان که حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، نمازهای جمعه امروز در ایران عرصه اعتراضهای خشم‌آلود به احتمال پیوستن بحرین و عربستان سعودی با یکدیگر بود.
خطیب نماز جمعه تهران حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه تهران به سرکوبی معترضان بحرینی توسط حکومت این کشور به شدت حمله کرد و طرح اتحاد بحرین و عربستان را توطئه الحاق بحرین به عربستان نامید و گفت مردم بحرین و مردم منطقه و ایران هرگز این توطئه را تحمل نخواهند کرد. وزارت امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه کاردار بحرین در تهران را احضار کرد و با رد اظهارات اخیر وزیر خارجه آن کشور راه برون رفت از مشکلات در بحرین را پاسخ به مطالبات مشروع مردم بحرین دانست. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز از مقامات بحرینی خواستار پاسخگویی به خواستهای مردم بحرین شد.
به نظر میاد در کشور بحرین با توجه به وضعیت بحرانی که داره اکثریت مردم خواسته های مشروعی دارن و در حال حاضر حاکمان بحرین و نیروهایی که از عربستان سعودی در این کشور هستن به جای تحقق خواسته های مردم سرکوب تظاهرات مسلمت آمیز مردم رو در دستور کار قرار دادن.
پس از آنکه اعتراضات مردم بحرین به خصوص شیعیان این کشور به حکومت آن باعث تنش میان تهران و منامه شد، هفته گذشته با اعلام طرح اتحاد احتمالی سیاسی این کشور با عربستان سعودی تنش در روابط ایران و بحرین تشدید شد. این تشدید تنش در روابط دو کشور در هفته اخیر باعث نوعی درگیری لفظی و کنش و واکنش میان تهران و منامه شده است که به نظر می رسد فعلا بنای فروکش کردن ندارد. تنها ساعاتی پیش از احضار کاردار بحرین در تهران به وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه بحرین با حمله به برخی از مقامات جمهوری اسلامی و رد اظهارات آنها درباره اتحاد سیاسی بحرین و عربستان سعودی، ایران را از دخالت در امور داخلی کشور خود برحذر داشته بود. علاوه بر وزیر خارجه بحرین، روز پنجشنبه خبرگزاری دولتی این کشور هم از صدور بیانیه‌ای توسط کمیسیون امور خارجی و امنیت ملی در مجلس بحرین خبر داد با این محتوا که تصمیم‌هایی که بحرین می‌گیرد هیچ ارتباطی به ایران ندارد. بحرین کشور مستقلی است و حاکمیت ملی خود را دارد. رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه گذشته به پیشنهاد و دعوت عربستان سعودی در ریاض پایتخت عربستان گرد هم آمدند تا درباره راه‌های اتحاد و نزدیکی بیشتر اعضا گفتگو کنند. این نشست بی نتیجه ماند و برخلاف برخی پیشبینی‌ها طرحی برای اتحاد میان عربستان و بحرین نیز از آن بیرون نیامد. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی کانادا، دلیل مشکل بودن رسیدن به چنین اتحادی را چنین شرح می دهد.
نظر من از اونجایی که تمامی رژیم هایی که در این کشورها بر سر کار هستند دلبسته هستند به این که حاکمیت خود رو حفظ بکنن، در نتیجه احتمال به وجود آمدن یک اتحادی نظیر اتحادیه اروپا در این منطقه رو بسیار سخت میتوان انتظار داشت.
سال گذشته به دنبال آغاز بهار عربی در کشورهایی چون مصر و تونس و سرریزان به دیگر کشورهای عربی از جمله بحرین، نیروهای امنیتی بحرین با کمک نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به حضور خیابانی معترضان پایان دادند. حکومت بحرین دست ایران را در این شورش ها در کار می داند، چیزی که ایران همواره آن را تکذیب کرده است.
حمید فاطمی همچنان در ایران. گزارش ها حاکی از این است که روز پنجشنبه 10 نفر در ایران اعدام شدند. همین دیروز 7 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه، 3 نفر هم در زندان اردبیل. اتهام این اعدام شدگان آنگونه که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی گفتند، خرید و فروش و حمل مواد مخدر بوده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
مسئولان قضایی هدف از اعدام 10 نفر در یک روز در زندان‌های کرمانشاه و اردبیل را تلاش برای حفظ امنیت مردم و همچنین مبارزه با مواد مخدر اعلام کردند. هنگام اجرای مراسم به دار آویختن 7 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه مجتبی ملکی از اهتمام جدی و قاطع دستگاه قضایی برای حفظ و تأمین آرامش مردم سخن گفت و تصریح کرده که دادگستری کل استان کرمانشاه با همین روی کرد هر کس را که سهمی در تشویش امنیت مردم داشته باشد به سزای عمل خود می‌رساند. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، اتهام این 7 نفر را دادگستری کرمانشاه حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده است. روز پنجشنبه 3 نفر دیگر به اتهامی مشابه خرید و حمل مواد مخدر در زندان اردبیل به دار آویخته شدند. دادگستری کل استان اردبیل اعدام این افراد را در جهت مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است. اسامی کامل هیچ یک از اعدام شدگان از سوی مسئولان قضایی اعلام نشده است. پیش از این در فروردین ماه نیز در کمتر از 2 هفته 17 نفر در شهرهای سمنان، مرودشت فارس، زنجان، استان چهارمحال بختیاری و شهرستان طبس اعدام شدند. برخی از این متهمان را در ملأ عام به دار آویختند. صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها از آن انتقاد کرده و خواستار توقف آن شدند. عفو بین الملل در گزارشی در فروردین ماه اعلام کرد که ایران از نظر شمار اعدام ها همچنان پس از چین در رده دوم قرار دارد. این سازمان میزان اعدام های سال گذشته را دست کم 360 تن اعلام کرد که به گفته این سازمان پرونده 2/3 اعدام شدگان در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
گرد و غباری که از مرزهای غرب و جنوب غربی ایران وارد شده، شهر و روستاهای نزدیک به 15 استان کشور را در بر گرفته است. نظر و دیدگاه های خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید. برای تماس از راه اسکایپ با شناسه رادیو فردا می توانید با ما تماس بگیرید. دیدگاه شما البته الزاماً دیدگاهی که بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
این مسئولون ما تو بالای شهر هم اینه گرد و غبار رو نمیدونن که خدای نکرده گرد و غبار به فلسطین و لبنانی نرسه. مردم ایران که ارزش ندارن.
بس طبیعت و قهر آن بس جداگانه است، اما کاملا میتوانن امداد اولی رو انجام دهن، ولی متاسفانه سلامت و آرامش انسان برای اینها مهم نیست مثل بقیه کارهایشان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از آن که شماری از رسانه‌های غربی گزارش دادند که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً پس از انتشار یک سند در وبسایت ویکی لیکس موفق به شناسایی و بازداشت مجید جمالی فحشی شدند، ویکی لیکس این موضوع را رد کرده است. حسن جعفری از رادیو فردا از چند و چون همین ماجرا میگوید.
ویکی‌لیکس میگوید اسناد محرمانه‌ای که افشا کرده هیچ نقشی در اعدام مجید جمالی فشی نداشته و رسانه‌هایی که این موضوع را پیش کشیدند به گفته ویکی‌لیکس احمقند و یک اشتباه را تکرار می‌کنند. اما ماجرا چیست؟ دادگاه انقلاب تهران جرم مجید جمالی فشی را که روز سه‌شنبه اعدام شد، ترور مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و جاسوسی برای اسرائیل ذکر کرده است. روز پنجشنبه 2 روز بعد از اعدام مجید جمالی فشی، روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مطلبی به این احتمال اشاره کرد که یک سند ویکی‌لیکس به شناسایی و دستگیری جمالی فشی منجر شده است. سندی که این رسانه ها به آن اشاره می کنند یکی از هزاران سند محرمانه است که ویکی‌لیکس از گفتگوها و اسناد سفارتخانه های آمریکا در جهان فاش کرد. از همان زمان انتشار این اسناد محرمانه منتقدان و از جمله دولت آمریکا هشدار دادند که این روش نشر بی‌محابای اطلاعات می‌تواند برای بسیاری از افراد که لزوماً جرم یا خطایی مرتکب نشده‌اند خطرناک باشد. بر روی سند اخیری که حرفش در موضوع مجید جمالی فشی مطرح شده از این قرار است. دیپلمات‌های آمریکایی در جمهوری آذربایجان گزارش می‌دهند یک ورزشکار ایرانی به آنها مراجعه و مطالبی را در دیدار با آنها بازگو کرده است. سند ویکی‌لیکس همچنین ذکر می‌کرد که این ورزشکار ایرانی به دیپلمات‌های آمریکایی گفته است حکومت جمهوری اسلامی رزمیکاران را وادار به برگزاری کلاس‌های آموزشی در سپاه و بسیج می‌کند و حتی از آنها در سرکوب اعتراضات هم بهره می‌گیرد. این سند از جمله 400 هزار سندی بود که ویکی‌لیکس حدود یک سال و نیم پیش در اختیار چند روزنامه سرشناس قرار داد تا آنها با حذف اسامی و موارد امنیتی به انتشار برخی از آنها اقدام کنند. نویسنده نشریه فوربس میگوید اصل این سند خاص را دیده و نام ورزشکار مورد اشاره در آن سند کسی به غیر از مجید جمالی فشی بوده است. ویکی‌لیکس در واکنش به مطالب رسانه‌ها آنها را تکذیب کرده و در پیامی در توییتر نوشته است این رسانه‌ها اصل دقت و درستی خبر را رعایت نمی‌کنند و یک مشت احمقند. ویکی‌لیکس توضیح داده است که در اصل سندی که منتشر کرده هیچ اشاره‌ای به اسرائیل نشده و نام فرد مورد نظر هم مجید جمالی فشی نبوده است. به گفته ویکی‌لیکس شماری از رسانه‌ها این فرد را همان فرد اخیراً اعدام شده در ایران تصور کردند و از پیش خود مسئله رابطه او با اسرائیل را هم افزودند. به هر روی هویت دقیق، شواهد قضایی و دلایل اعدام مجید جمالی فشی همچنان دارای ابهام‌های متعددی است. وزارت اطلاعات ایران با پخش اعترافات تلویزیونی او مدعی است این ورزشکار با سرویس جاسوسی اسرائیل در تماس بوده و از آن سو شماری از رسانه‌های غیر رسمی اسرائیل هم میگویند جمالی فشی عضو سپاه بوده و قربانی جنگ قدرت بین وزارت اطلاعات و سپاه شده است.
حسن جعفری گزارش میداد. فردی کانوت مهاجم مالی تبار زاده شهر لیون در فرانسه فوتبال حرفه‌ایش را با مس کرمان میتواند ادامه دهد. بر پایه خبرها، فردی که 7 سال پیش از تاتنهام هاتسپر انگلستان به سویای اسپانیا پیوست، یک شنبه گذشته بر پیرهن این تیم بوسه بدرود زد. اکنون گفته می شود که این مهاجم 35 ساله احتمال دارد به مس کرمان بپیوندد. کانون از 35 ساله اسلام آورده. به کنار این فریبرز غریب و دیگر خبرهای داغ جهان پرتب و تاب ورزش،
تیم ملی فوتبال ایران در حال تمرین آمادگی برای دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی است. به گزارش خبرگزاری ها، کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در حاشیه تمرین امروز از عدم حضور بازیکنان ملی پوش تیم های سپاهان، پرسپولیس و استقلال که در گیر لیگ قهرمانان آسیا هستند انتقاد کرد. تیم فوتبال ایران هفته آینده یک اردوی آمادگی در ترکیه در برنامه دارد که در آنجا قرار است یک بازی تدارکاتی با آلبانی، تیم 84 جهان، برگزار کند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از رفع مشکل روادید چند ملی پوش خود با دو روز تأخیر بامداد امروز به منظور شرکت در رقابت‌های جام جهانی عازم روسیه شد. پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی طی روزهای شنبه و یک شنبه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر سارانسک روسیه برگزار می‌شود. وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرد ورزشگاه نقش جهان اصفهان تا 22 بهمن ماه سال جاری به بهره برداری میرسد. نزدیک به 18 سال از آغاز ساخت این ورزشگاه میگذرد، اما با وجود قول مسئولان هنوز ساخت این ورزشگاه به پایان نرسیده و بازیهای دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در فولادشهر انجام میشود. در آلمان تب دیدار فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که قرار است شنبه شب در آرنا آلیانز شهر مونیخ بین بایر مونیخ و چلسی انجام شود داغ داغ است. فرانک ریبری بازیکن فرانسوی تیم بایر مونیخ در گفتگو با کانال تلویزیونی NTV آلمان این فینال را برای بازیکنان و هواداران مهم خواند و تاکید کرد که ما برای پیروزی همه کار خواهیم کرد.
Ein Spiel sehr, sehr wichtig für uns, für FC Bayern, für diese Fans. Natürlich, das ist nicht einfach, aber wir müssen machen alle.
و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا هدایت تیم گوانگجوی چین را بر عهده گرفت. مارچلو لیپی که همراه لاجوردی پوشان ایتالیایی در مسابقات جام جهانی 2006 آلمان به عنوان قهرمانی رسید، از هفته آینده رسما کار خود را با این تیم چینی آغاز خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران با جمشید زند و تازه ترین خبرها مجله شامگاهی را ورق میزنیم.
با سلام. به گزارش رسانه های ایران، پس از نماز جمعه امروز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به طرح اخیر اتحاد میان بحرین و عربستان سعودی تظاهراتی برگزار شد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران نیز در خطبه های روز جمعه به شدت از این طرح انتقاد کرد و آن را طرحی آمریکایی خواند. رهبران 8 قدرت برتر اقتصادی جهان نشست دو روزه خود را از امروز در اقامتگاه کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز می‌کنند. بنابر گزارش‌ها، محور اصلی این نشست چگونگی مهار بحران بدهی‌های اروپا و بررسی راه‌های ممانعت از گسترش آن به اقتصاد جهان خواهد بود. در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد تردید دارد ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش رضایت دهد. یکی از مقام‌های دولت هند به خبرگزاری رویترز گفته است یک هیئت ایرانی در چند روز آینده به این کشور سفر می‌کند تا درباره موضوع خرید گندم از هند با مقام‌های آن کشور به گفتگو بپردازد. نخست وزیر روسیه با اشاره به مطرح شدن گزینه‌های نظامی علیه ایران و سوریه هشدار داد که اقدام نظامی می‌تواند به جنگ هسته‌ای در منطقه منجر شود. در حالی که قرار است شبکه اجتماعی فیسبوک از امروز وارد بازار بورس شود، روز گذشته ارزش کل سهام این شرکت بیش از 100 میلیارد دلار ارزیابی شد. قرار است هر سهم از این شرکت در بازار بورس به مبلغ پایه 38 دلار برای فروش عرضه شود. در حالی که دموکرات‌های مجلس سنای آمریکا در تلاش بودند پیش از نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد تحریم‌های جدیدی علیه ایران به تصویب برسانند، جمهوری‌خواهان سنا روز پنجشنبه با اعلام اینکه بررسی این طرح به زمان بیشتری نیاز دارد، مانع از تصویب آن شدند. و بانگیمون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید به باور او عامل پشت صحنه بمب‌گذاری‌های انتحاری هفته گذشته در دمشق گروه القاعده بوده است و دخالت این گروه وضعیت را در سوریه پیچیده‌تر می‌کند.
جمشید زد بود با تازه‌ترین خبرها در روزی که 964 سال پیش حکیم عمر خیام نیشابوری، شاعر، فیلسوف، ریاضیدان و منجم نامی ایرانی، دیده به جهان گشود. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دستی که بر گردن او می‌بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. با یاد یاری مهرمان، هم ولایتی حکیم نیشابوری، هادی خورسندی خراسانی که گفته است این کوزه گمان کنم گروهبان بوده، در ارتش شاه سر به فرمان بوده. این دستی که بر گردن او می‌بینی، در حال سلام 4 آبان بوده. با این یاد و یادآوری پا می‌گذاریم به جامعه با میزبانی فهیمه خضر حیدری. آرزوی تندرستی برای یکایک که شما دارم. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
جامعه،
این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه مسائل اجتماعی ایران رو با مجله جامعه رادیو فردا پیگیری میکنید. این بار مجله جامعه رو به طور کامل اختصاص دادیم به بررسی مسائل جوانان در جامعه ایرانی. دعوت میکنم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. جوانی، دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم، از خودمان نمی‌پرسیم کجاست که یادش بخیر. اما جوانی فقط سالهای پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست. دست کم در ایران جوانی یک پدیده جمعیتی هم هست. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید بیش از 58% جمعیت ایران را جوانان تشکیل میدهند. با این حال وزارت بهداشت در آخرین گزارش های خود از آماری نزدیک به 35% جمعیت کل کشور حرف میزند. حتی اگر همین 35% را هم بپذیریم با جمعیتی حدود 30 میلیون روبرو هستیم. از این جمعیت چه میدانیم؟ چقدر درباره جوانان ایرانی مطالعه و تحقیق شده است؟ برنامه‌ریزی های ما برای این جمعیت بر چه اساسی است؟ عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه، با انتشار کتاب نسل ایکس به بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی پرداخته است. جوانان ایرانی چه میگویند، چه میخواهند، به چه باور دارند و زندگی و جامعه خود را چگونه میبینند؟ آقای کاظمی پور میگوید جوانان در ایران همواره به عنوان مشکل دیده شدند، نه به عنوان جمعیتی که باید بررسی و شناخته شوند.
در یک دوره‌ای که اساساً موضوعی به اسم موضوع جوانان مطرح نبود و شاید از مثلا دوم خرداد و از دوره دولت آقای خاتمی قضیه این توجه بیشتر شد که بعد از اون هم مجدداً افول کرد. در همون دوره‌ای هم که توجه میشد بیشتر از این که دغدغه اصلی این باشه که جوان‌ها رو بیشتر بشناسن، در این بود که جوان‌ها رو به عنوان یک مشکل چجوری میشه حل کرد این موضوع رو. و در نتیجه عمده بحثایی که انجام میشد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها رو بیارن نزدیک بکنن به یک تصویری که خودشون در ذهنشون داشتن، عمدتاً دستگاه رسمی دولتی.
پیش از هر چیز دیگر از آقای کاظمی پور میپرسم نسل جوانی که در مطالعهش بررسی کرده با نسل جوان ایرانی پیش از انقلاب چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ او از تفاوت در دغدغه‌های اقتصادی و انگاره‌های مذهبی می‌گوید.
اگر آماری رو که من استفاده کردم توی کتاب نگاه بکنیم، راجع به کسایی که مشکلات اقتصادی رو عمده‌ترین مشکل یا یکی از مهم‌ترین مشکلات یا خودشون یا کشور قلمداد می‌کردن، پیش از انقلاب این درصد بسیار کمی است، درصد بسیار کوچکی است برای این گروه سنی خاص. در حالی که بعد از انقلاب به هر چقدر نزدیک‌تر می‌شیم به زمان حاضر، این دغدغه دغدغه بزرگتری میشه و این خودش تفاوت بسیار عمده است. یعنی عمدتاً جوان‌ها در اون سن و سال کسایی هستن که یا درگیر تحصیل هستن یا در حال سرمایه گذاری روی خودشون هستن یا درگیر فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی هستن یا حتی اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشن دارن جوانی میکنن و معمولاً باید در اون سنین دغدغه‌های اقتصادی اینقدر عمده نباشه. یک تفاوت دیگه تفاوتی است که در ارتباط با مذهب بین این جوان‌ها نوع رفتار نگاه مذهبی میشه دید. اگر اینها رو مقایسه بکنیم با جوان‌های همسن و سال خودشون پیش از انقلاب، مثلا یکی از سوالاتی که در پیمایشایی که من استفاده کردم پرسیده شده بود این بود که از افراد مختلف پرسیدن تصور میکنین جامعه داره میره به طرف این که بیشتر مذهبی بشه، کمتر مذهبی بشه، یا اینکه همینجوری که الان هست باقی بمونه. پیش از انقلاب در 1353-54 در یکی از پیمایشایی که استفاده شده، تعداد جوابایی که این گروه سنی 15 تا 24 سال دادن خیلی جالب، ترکیب جواب‌ها و بعد تغییری که کرده در مثلا 25 سال بعدش. در پاسخ به اون سوال حدود 50% از جوان‌ها در این گروه سنی خاص گفتن که ما نمی‌دونیم. یه چیز حدود 1/3 گفتن که جامعه داره میره به طرف مذهبی شده. این چیزی حدود 10% گفتن که جامعه داره میره به طرف غیر مذهبی شده. 25 سال بعد که ما این سوال رو کردیم، اون تعدادی کسایی که گفتن نمیدونیم و پاسخی نداشتن که نصف جمعیت بوده، اون شده 0. فقط 11%شون میگن که جامعه داره مذهبی تر میشه. 60%شون میگن جامعه داره میره به طرف غیر مذهبی شدن.
از شاخص‌های توسعه در جامعه با این سطح از جمعیت جوان، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان است. اما جامعه شناسی حاضر در این بحث میگوید شکل و جنس مشارکت سیاسی جوانان در ایران به کلی خاص است.
در مورد مشارکت اجتماعی بگیم که اگر نمره قرار بشه بده آدم به این گروه سنی خاص، اون نمره تقریبا 0. یعنی مشارکت اجتماعی چندانی گروه سنی درش درگیر نیستن و اساسا بخشی از چشم‌انداز فکریشون هم نیست که در کارهای خیریه، در کارهایی که پروژه های عمرانی که مثلا به صورت داوطلبانه افراد انجام میدن در کشورهای دیگه، اینجور فعالیت ها رو درگیرش بشن. در مورد مشارکت سیاسی ترکیب خاصی وجود داره برای نوع برخوردی که جوان ها در این گروه سنی داشتن. اونم این که اگر مشارکت سیاسی رو بگیریم به معنای دنبال کردن اخبار سیاسی، درصد جوان های ایرانی که اخبار سیاسی رو به طور پیگیر دنبال میکردن از همه کشورهای دیگری که در این ما مقایسه کردیم با هم دیگه بیشتره و همه کشورهای دیگری که عرض میکنم اینجا شامل کشورهای مسلمان خاورمیانه مثل ترکیه و مصر میشه و سه کشور غربی که انگلستان هست و آمریکا و کانادا. از تمام این کشورها درصدی که برای جوانهای ایرانی گزارش شده بالاتر، ولی به محض اینکه از اون فاصله میگیریم، یعنی مثلا میزان اعتمادی که افراد دارن نسبت به گروههای سیاسی و احزاب سیاسی و میزان مشارکتی که به فعالیتی که در اون زمینه از خودشون بروز میدن، در اون زمینه درصدی که برای ایران گزارش شده برای جوانهای ایرانی بسیار پایینه، کمتر از همه کشورهای دیگه. نوع رفتار سیاسی که جوانهای ایرانی بیشتر مایل هستن که درش درگیر بشن، رفتاری است که شاید بشه اسمش رو رفتار سیاسی انفجاری گذاشت، یعنی رفتاری که در یک مدت خیلی خیلی کوتاهی به اوج میرسه و اگر هم نتیجه‌ای نگرفت با همون سرعت افول میکنه.
جوانان ایرانی تفاوت‌های بیشتری هم با جوانان کشورهای دیگر دارند. یکی دیگر از زمینه‌های این تفاوت در باور به برابری جنسیتی در جامعه است.
وقتی که ایران رو با هم دو کشور مسلمان خاورمیانه دیگه مثل ترکیه و مصر مقایسه میکنیم و هم با کشورهای غربی مثل انگلستان، آمریکا، کانادا، میبینیم که ایران وضعیتش با هر دو این دو گروه کشورها متفاوته. یعنی در کشورهای غربی برابری جنسیتی به نظر میرسه که یک امر پذیرفته شده است. در پاسخ به سوالی مثلا که پرسیده شده آیا در شرایط کمبود امکانات و فرصت‌های شغلی باید این فرصت‌ها در اختیار مردان قرار بگیره یا زنان، به نظر میاد که پاسخ اینها بسیار مشابه، یعنی پاسخ مردان و زنان و جوان در این کشورها، هر دوشون گفتن که نباید مطرح باشه و جنسیت نباید فاکتوری باشه در این همچین تصمیم گیری. در ترکیه و مصر باز پاسخهای مردان و زنان جوان در این گروه سنی خاص باز مشابهه، منتها مشابه از این لحاظ که هر دو گفتن که این فرصت رو باید در اختیار مردان قرار بگیری، هم مردان اینها گفتن و هم زنان. در ایران وضعیت متفاوتی است، یعنی بخش بزرگی از زنان جوان گفتن که این فرصت ها نباید بر اساس جنسیت توزیع بشه و بخش بزرگی از مردان گفتن که این فرصت ها باید در اختیار مردان قرار بگیره. معنیش اینه که دیدگاه های مربوط به برابری جنسیتی کاملا هنوز داخلی و پذیرفته نشده و به نرم تبدیل نشده در ایران. بنابراین معنی این خواهد بود که انرژی اجتماعی موجود برای بروز و ظهور و گسترش یک جنبش فمینیستی در ایران که ناظر بر گسترش این فرصت‌های برابر برای زنان خواهد بود بسیار بیشتره.
و اعتماد و امید اجتماعی، جوان ایرانی چقدر به جامعهش و به مردمی که در کنار آنها زندگی می‌کند اعتماد دارد؟ نگاهش به زندگی و آینده تا چقدر امیدوارانه یا ناامیدانه است؟
وضعیت کلی جامعه وضعیت بسیار نگران کننده است. دو تا شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشه در تحقیقات اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی است، یعنی اعتمادی که به مردم نسبت به همدیگه دارن، و یکیش هم اعتماد سیاسی است، یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارن. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشه و دیگری وجود نداشته باشه، نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکنه بیفته خیلی متفاوت میشه. یعنی مثلا اگر مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی‌اعتماد باشن، ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه، احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، یک انقلاب، احتمالاً یک انقلاب موفقیت‌آمیز بسیار زیاده. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین و هم اعتماد سیاسی. معنی این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند تونست به طور سالم و طبیعی با هم کار بکنن و مشارکت بکنن در پیشبرد یه پروژه ملی مثلا، بلکه مردم خودشون هم با خودشون خیلی نخواهند تونست به راحتی کار بکنن و در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. این وضعیت نابسامانی اجتماعی منعکس میشه در درون این جوانها به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، و ترجمه میشه به نوعی سرگشتگی روحی و فکری.
جوانان ایرانی امیدوار یا ناامید، مطمئن یا بدون اطمینان، پدیده جمعیتی هستند که کمتر بررسی و شناخته شدند. نهادهای دولتی عریض و طویل و پربودجه‌ای مثل سازمان ملی جوانان و بعدها وزارت ورزش و جوانان هم تا به حال یا تحقیق و بررسی اساسی درباره این بافت جمعیتی در خور توجه انجام ندادند و یا چیزی از نتایج تحقیقات خود نگفتند. جوانی و جوانان، دوره و جمعیتی که اگرچه در ایران در خور توجه است اما کم تبیده می شود. خب یک شماره دیگه از مجله جامعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من و این مجله همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.